الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 شرح مختصر.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و غسل و صفا محمد على ده تیبین الطاهرین المعصومین سیم و بقیت الله فی العرزین روخی و عدو خلال من ده طلب مقدم حفظ بهم تولا و من عطای نتبر. بحث مرسید اینجا که خلاصه سیل مفهوم وجود آقایین بحث کردن که خلاصه این مفهوم وجود رو ما مشترک لفظی بگیریم یا مشترک معنی، و عرض شد که خب آقای جوادی اینجا کامل دوتا اصطلاح ادیب و حکیم رو تفکیک کردن و گفتیم خب اصل تفکیکشون خیلی مشکل نیست، منتها این که توی مشترک لفظی اندل حکیم گیر میکنیم که اونجا اون جامعه و مفهوم خلاصه مشترک بین این دوتا مفهوم چیه. پس این توهم خب تو ظرف توهم بند خدا دارش تو یک معنوی میبینه خب، و اگرم خارج از ظرف توهم بگیریم که دیگه چیزی نیست، دوتا مفهوم کاملا مجزاست، جامعه نداره دیگه. لذا گفتیم که مرحوم شهید شاید متوجه اون بخش بودن و به خاطر همین تفکیک نکردن، یعنی با همون اندر عدیب خواستن کار بکنند و اون توی عباراتشون هم هست که کامل دیگه بحث رو بردن سر لفظ که آیا این لفظ بحث شده واسه یک معنا یا نه به صورت مشترک لفظی بحث شده واسه چند معنای جدا جدا. و نکته دومی که اینجا بکنم اشاره هم کردیم باز حالا تصریح کنیم بهش خوبه، اینکه این مفهوم وجودی که اینجا دارن کار میکنن وجود در مقابل ماهیته. این مفهوم وجودی که اینجا دارن کار میکنن قطعا دیگه با هر تفسیری بخوام کار کنیم اون واقعیت یا اون چون میدونم واقعیت مرددهی که توی موضوع الفصل درست میکردیم اون نیست، چون دیگه تصریح دارن که اینجا در مقابل ماهیته بل توی عباراتشون هم هست. و حالا از این تأثیر گذارتر این که این بحث اشتراک معنوی وجود رو مقدمه بحث زیادت الوجود علی الماهیه و بحث اسرارت الوجود و بحث تشکیک وجود میدونن و تو همه این بحث بعدی دارن با اشتراک معنوی وجود کار میکنن دیگه. از قطعا دیگه اینجا مفهوم وجود که میگیم بحث رو میبریم سر همون وجود در مقابل ماهیت و اینها، اینم اشاره کرده بودیم باز تصریح بشه بعد. و حتی مثال هایی هم که میزنن همینه، میگن که ما وقتی ماهیت های مختلف رو علم پیدا میکنیم، یعنی حل بسیطشون رو علم پیدا میکنیم، میبینیم که یک مفهوم واحد رو داریم به همه اینا حمل میکنیم. میگیم مثلا درخت موجود است، انسان موجود است، شیر موجود است، و با این حمل واحد خلاصه این معنای واحد به همه این ماهیات متوجه میشیم که ببین اینجا اشتراک معنوی هست، یعنی بین وجود محمول بر ماهیت، بین وجودهای محمول بر ماهیت اشتراک معنوی، یعنی وجود لفظی است برای یک مفهوم واحد در همه این حملهایی که به صورت حل بسیط داره اتفاق میفته. لذا اینجا قطعا دیگه وجود در مقابل ماهیت یک و اشتراک لفظی و اشتراک معنوی هم رفته سر لفظ وجود و بحث شدن لفظ وجود بر خلاصه این مفهوم با
عدلی که میارن هم برای اثبات
همین ببینیم دیگه. آره عدلی شای معنوی آره دیگه، باز برای همین وجود در مقابل ماهیت ها رو الان بس
وجود در مقابل ماهیت تحصیل داره تو جواب سوال دیروز من که اولین
مشکلات میزیدیم
پس
اینطور نیست ظاهرن باز داره رو مکی میره و حالا ببینیم همینش. پس این دوتا نکته رو حالا تو همین عبارت های اولش دقت بکنیم. میفرمایند که اسم دارم این مسئله مانند مسئله پیشین مربوط است به مفهوم وجود و جنبه ذهنی دارد و مانند آن مسئله بی نیاز از اقامه دلیل و برهان است، زیرا با وجدانیات ذهنی ارتباط دارد. اینو داشته باشید. مسئله این است که آیا وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنی. بدون شک لفظ وجود بر اشیاء زیاد حمل می شود. انسان موجود است، درخت موجود است، زمین موجود است، این وجود در مقابل ماهی. و هرگاه یک لفظ در اشیاء متعددی صدق کند، یکی از این دو حال است: یا این است که آن لفظ معانی متعدد دارد و در هر مورد یک معنا و یک مفهوم از او قصد می شود، مثل اینکه به مایه خوراکی که از پستان حیوانات خارج می شود اشاره می کنیم و می گوییم این شیر است، به حیوان درنده جنگلی که ضرب و مثل شجاعت است نیز اشاره می کنیم و می گوییم شیر است، و به دستگاهی که وسیله بازو بسته کردن آب است نیز اشاره می کنیم و می گوییم شیر. در این سه مورد ما یک لفظ درباره سه چیز مختلف به کار بردیم، ولی در هر مورد یک معنی جداگانه از این لفظ قصد کرده. در اینجا اشتراک لفظی است، یعنی سه چیزی که این لفظ بر آنها نهاده شده است فقط در این جهت با هم شریکند که یک لفظ در مورد همه آنها به کار رفت، و یا این است که آن لفظ بیش از یک معنا و مفهوم ندارد، ولی آن معنا و مفهوم طوری است که عمومیت دارد و بر اشیاء متعدد صدق میکند، مثل این که به زید اشاره میکنیم و میگوییم انسان است، به امر نیز اشاره میکنیم و میگوییم انسان است، به حسن نیز اشاره میکنیم و میگوییم انسان است. در اینجا لفظ انسان از یک معنا و خصوصیتی حکایت میکند که آن خصوصیت هم در زید هست و هم در امر و هم در حسن. پس آن چیزی که زید و امر و حسن در آن با یکدیگر شریکند یک خصوصیتی است ماوراء لفظ، و علت این که این لفظ در همه این موارد به کار برده میشود این است که این لفظ نماینده معنایی است که آن معنا عام است و در موارد متعدد وجود دارد. درست شد؟ میگه اکنون ببینیم لفظ وجود که بر همه اشیا صدق میکند از نوع لفظ شیر است که در هر جا یک مفهوم و معنی جداگانه دارد، و یا از نوع لفظ انسان است که نماینده یک مفهوم عام است. درست؟ که بعد بحث میکنن که با مراجعه به وجدانیات ذهنیمون مشخص میشه که این خلاصه لفظیه برای یه معنای واحد، و تو همه حمل هایی که ما به صورت حل بسیط داریم در حقیقت محمولمون یه مفهوم واحده، یه معنای واحده، به ماهیت های مختلف و اشیاء مختلف داره حمل میشه. با وجدانیت میشه این رو به دست. حالا اگر با وجدانیت بخوایم کار کنیم، بار هر کردیم خب وجدانیت قابل اثبات نیست، و اگه کسی این کار بکنه با وجدانیت که نمیتونیم بحث رو جلو بریم. و اینجا گروهی از کلامی ها انکار کردن، گروهی از کلامی ها گفتن که مفهوم وجود مشترک لفظیه و لفظ وجود به صورت مشترک لفظی به مثلا همه موجود ها طبق یه قول، طبق یه قول نه، بین وجود واجب و وجود ممکن، یعنی بین وجود علت و وجود معلول قائل به اشتراک لفظی هستند. این
بعد تو اونجا که خوندیم میشه ازش موجودن در آورد.
حالا ببین همون بس میکنم. پس چی شد؟ فرمودن که با وجدانیت میشه کار کرد، منتها چون وجدانیت قابل اثبات و خلاصه به راحتی قابل انکاره، قابل اثبات نیست به راحتی قابل انکاره، و از این طرف کلامی هایی داریم که انکار کردن این بحث اشتراک معنوی وجود رو، ناچارن برن سراغ برهان های دیگه غیر از وجدانی بودن مسئله، بخوام با برهان های دیگه کار بکن.
تو اون قسمت اگه مثلا من شاید با موجود کار میکرد، آیا تو قسمت مثال هاش باش فرق میکرد؟
آره خب طبیعتا باید فهم کرد. حالا به موجود هم پیاده میکنم، با موجود نمیشه، حالا کار میکنم چشم.
این حتی وسطتون صرفا که مثال نشد، فقط
نه بابا مثال
گفتید مقدمه هستش جزا وجود در مقدمه.
بابا با حل بستیده کار کردیم، کجایی نرو شلوخ نکن، حالا به هم میگم چشم باشم. پس چیشو میگن که وجدانیت رو خلاصه اینجور، بعد میرن سراغ اقامه بر، و از به نقل از ملا هادی سه تا برهان نقل میکنه که یو تشتراک که هو سلوح المخصمی تزارکت تهاد و معنی الادمی و انهو لیسه اعتقاده هر تفر ازا تعیون و اعتقاده هم تنه. تو این دو بیت سه تا برهان واسه اشتراک معنوی وجود خلاصه مطرح شد، منطقه حالا گیر عمدهی که اینجا هست این که اگه ما رفتیم سراغ اشتراک لفظی و اشتراک معنوی اندل عدیب، خب مسئله میشه وضعی قرار دادی، تو چجور میخوایی با برهان کار کنید؟ اقامه برهان بر مسئله اعتباری لازم میاد. آی خلط حقیقت اعتبار، خلط حقیقت اعتبار، اینجا یه تعاملی بکنید. دوباره مقاله شیشه روز فلسفه رو دوباره تمرکز بکنید ببینیم اینجا میشه کاری کرد یا نه مشکل داره. بلکه که اگر ما رفتیم سراغ اشتراک معنوی و اشتراک لفظی اندل عدیب و ملاکمون شد لفظ و ملاکمون شد وضع و قرارداد لفظ واسه معنا که دیگه این عبارتشون بود دیگه، فقط در این جهت با هم شریکن که یک لفظ در مورد همه آنها به کار رفت. در اینجا اشتراک لفظیست، یعنی سه چیزی که این لفظ بر آنها نهاده شده است. این اگه ملاک لفظ داره وضع و قرار داد و بعد نمیدونم بحث لفظ و اینها، این اقامه برهان ها چجوریه؟ و اگر گفتیم ها این برهان ها تنبهی هست، این که برهان نیست، خب قبول نداره، این برهان ها تنبهی هست، برهان نیست، اما خود توسطی که به وجدانیات تو مسئله قرار دادی مشکل داره. به نفس خود همین وجدانی بودن مسئله درست شد؟ تو بحث قرار دادی نمیشه تنبه کردش، کما اینکه برهان هم و توی برهان های تنبهی هم دیگه نمیتونیم اقام بکنیم و اینها. ببینیم اینا باعث میشه که دوباره برگردیم آقای جوادی رو یه خورده تقویت کنیم که تفکیک کرده یا نه بدون فضای تفکیک میشه درستش کرد. حالا این یه تعاملی بود،
اون تبیین که خودتون داشتید حل میشه.
آره ببینیم تبیینمون رو بیارید دیگه، اگه اینجوری اگه حل میشه بیارید بنویسید.
چون که ما نبودیم سر لفظ
بنویسید نمیشه، خب به شکل لفظی اونجا
نه نه درسته، ولی این گفتیم که در واقع میخوام ببینیم چیه علتی که ادیب یعنی بردیم سر اون اشتراک لفظی، گفتیم به خاطر اون این بود که توی در واقع ما جامعه نمیتونستیم درست بکنیم در واقع.
خب باشه دیگه، بس لفظ اشتراک لفظی اشتراک معنوی به کار نبرید.
علت این که خب
پس این نگید ملاک و از ملاک چه میدونم لفظ، بعد ناچارم بعد بریم سراغ قول های جواد.
نه دیگه، یعنی اون چیزی که خودتون هم فرمودید نه قول دقیقا
نه قول های جواد بود نه رو بیارید چی بود دیگه.
چرا برهان بر امور وجدانی صحیح؟
چی؟ برهان بر امور وجدانی نه، برهان بر امور قراردادی از ای اعتباری
بشه.
بعد گفتیم اگه برهان ها رو گفتید وقت تنبهی و نقام برهان نکردم میگه خب به چی تمسک میکنیم؟ پس میگه به وجدانی ها تمسک میکنیم دیگه، چون وجدانی تنبهی برهانش درست. بعد میگه حالا وجدانی هم خب همینجوری شد، وجدانی هم مربوط به حقایق دیگه، چون تو رومت باری وجدانی هم خود ندارید تجلزه، هم به وجدانی و تمسک کردنش خلط حقیقت اعتبار میشه که اصلا اول شروع کردن اینجا هم دوباره تأکید کردن، هم با این ستا برهانی که ملا عادی داره میاره. قشنگ برهان عقلیه حقیقیه، تا برهان حقیقی شما میخواید یه فصله به اعتباری نتیجه بگیری. حالا برهان ها رو گفتی تنبهی هم نداره، با وجدانیت میخوایی یه مطلب اعتباری نتیجه بگیری اینو گیر. حالا تعمل بکنید دوباره، بعد میرن سراغ این برهان. برهان هایی که مطرح کردن خب سه تا برهان، اولش همین یه اتشتراک و سلوح المخزن، فهمان که ما بالاخره این وجود رو که تقسیم میکنیم به اقسام مختلفش، حالا این تقسیم میخواد تقسیم به مفاهیم کلی ذیل وجود باشه یا نه تقسیم به خود افراد، تقسیم به مصداق های وجود باشه، یعنی بگیم ذیل و امر و بکر و درخت و دیوار و اینا، چه به صورت فردی جزئی تقسیم میکنید به افراد، چه به صورت مفاهیم کلی، مثلا میگیم وجود یا واحد یا کسی، وجود یا علت یا معروف، وجود یا بالقوه است یا بالفعل، یعنی که نبگید وجود زید بکر خالد دیوار درخت فرقی نمی
این چه شایه نوع اول چی
شده. آره آره، یعنی چه با مصداقاش بخواد کار کنید چه با نه مفاهیم کلی زیل مفهوم وجود، یعنی بین کلی و جزئیش دیگه فرق نمیکنه که اقسام شما کلی باشن یا اقسام شما جزئی باشن، بالاخره شما دارید این مقسمی رو درست رو تقسیم میکنید به این مصادیق مختلف. میخوام بفهمم که خود همین تقسیم عدل و دلیل برای این که این مقسمه خلاصه معنای واحدیه که داره تقسیم میشه توی اینها و مشخص دیگه، چون مقسم باید به وجودهی با همون خلاصه مقسمیتش توی اقسام وجود داشته باشه دیگه که بتونه ما به اشتراک این اقسام باشه. طبیعی که ما رو دیگه مثلا ببین وجود تو همه اینا موجوده، علاوه بر این اینا فرقهایی هم دارن، تمایزهایی هم با هم دیگه دارن، تمایزش از ملاک تقسیم میاد، از اون محور اصلی تقسیم میاد، اما این اشتراکی باید حتما از مقسم بیاد دیگه. وقتی این اشتراکی که از مقسم میاد نشون میده که این مقسمتون در حقیقت چی بوده، مشترک معنوی بوده نه مشترک لفظی است. پس یکی صلاحیت تقسیم و اینکه ما وجدانا میبینیم که یک مفهوم واحد رو، یه خلاصه مقسم واحد رو تقسیمش کردیم به این خلاصه افرام مختلف. این یه دلیل.
تقسیم رو هم ما صرفا لفظی نمی‌بینیم، درسته؟
دیگه ببینیم دیگه. حقیقی می‌گیرید، خب بدتر شد دیگه. حقیقی بگید، خب نمی‌تونید این ورشو درست کنید. یعنی بالاخره این طرف اعتباریه. شما دارید با اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، اندل عدیب کار می‌کنید که ملاکش وضع. مثلا این ورشو هر چقدر برهان بچینی، حقیقی بکنی، اون درست نمیشه بالاخره. اشتراک لفظی اندل عدیب، اشتراک معنوی اندل عدیب درست نمیشه دیگه. چون اونجا ملاک وضع و قرارداد بود. پس این دلیل اول. دلیل دومی که مطرح میکنن که از ذالکه اتحاد و معنی العدم فهمن که آره، همین که ما میایم معنای عدم رو یه معنای واحدی تلقی میکنیم، خود همین نشون میده که وجود هم معنای واحد. خب این چرا، از کجا این ملازمه در میاد؟ میگه چون اگر معنای عدم واحد باشه و معانی های وجود متعدد، اجتماع یا ارتفاع نقیزه لازم میاد. اجتماع نقیزه یا ارتفاع نقیزه لازم می. خب این دوتا مقدمه داره دیگه. یکی اون بحث اول که معنای عدم واحده، این بعد درست بشه، بعد اثبات بشه دیگه. چرا معنای عدم واحد؟ این دوباره خب این بند خدایی که انگلت میکنه به تعدد معنای وجود، خب اون میگه عدم هم متعدده دیگه، عدم چرا واحده؟ پس این بعد اثبات بشه واسهش. یکی اینکه اون تلازمه بعد اثبات بشه که حالا که معنای عدم واحد شد، پس وجود واحده. چرا وجود واحده؟ چون اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه لازم میده. این چرایی اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه رو باید واسهش ثابت کنه. اولی رو ثابت میکنن، باز اونجا هم برهان عقلیه. یعنی ببین تمام این برهانایی که اینجا داره چیز میشه کاملا عقلیه، ولی آخرش میخوایم اشتراک لفظی، اشتراک معنوی اندل عدیب و نتیجه بگیریم. میگن که خلاصه این معنای عدم واحده، علتش اینه که ما برای عدم، برای مفهوم عدم، یه محکی واحدی قائلیم که این محکی واحد داره از نیستی، از بطلان محض حکایت میکنه. و توی نیستی و بطلان محض ما اصلا تعدد نداریم که بخوایم بگیم آقا معنای عدم متعدده. ببین ما تو وجود تعدده رو داشتیم، بلاخره افراد مختلف تقسیم داشتیم میکردیم، میز وجود داشت، تعدد وجود داشت. چون این تعدد و میز وجود داشت، ما میگفتیم ببین آه لفظ وجود شاید مشترک لفظی باشه ها، درست شد؟ یعنی کلامیه میگفت ببین وجود مشترک لفظیه، چون تعدد وجود داره میز وجود داره. یعنی وقتی به میزها نگاه میکرد، این بند خدا میگفت که آقا ببین وجود مشترک لفظیه، درست شد؟ حالا اگر بخواد همین حرف رو توی عدم بزنه، یعنی بگه عدم هم چیه؟ مشترک لفظی. خب اینجا باید اول اون تمایز رو درست کنه واسمون، این تغییر و تعدد و تمایز اعدام رو باید درست بکنه، بعد بیاد بگه عدم هم شاید مشترک لفظی باشه. در حالی که خب ما تو اعدام تعدد نداریم که بخوایم میز ایجاد کنیم، میز وجود داشته باشه و اینها. عدم عدمه دیگه، نیستی بطلان محض. تو بطلان محض تعدد نیست. تعدد نیست چرا؟ چون تمایز نیست. تمایز نیست چرا؟ چون تمایز، تعدد، اینا همه فرع وجودن. باید یه چیزی باشه که متعدد باشه، میز وجود داشته باشه. باید چیزی که نیست، خب میز نداره، تعدد نداره، درست که چی داشته؟ لذا از اون ور این ساده است که مثلا تو عدم چون ما تعدد نداریم، تمایز نداریم، چون هم تمایز هم تعدد فرع وجودن و در حقیقت اگه بخوایم دقیق بگیم فرع منشئیت اثره، بدایه ریستنج فرع بر منشئیت اثره. چون عدم منشأ اثر نیست، میز نداره، تعدد نداره و چون نیست، درست شد؟ بذار تو عدمش خیلی مشکل نداریم که معنای عدم واحده، معنای عدم بطلان و نیستیه که مشترک. حالا اگر معنای عدم رو تونستیم اینجوری راحت واحد تلقی بکنیم، مقدمه اولمون درست میشه. حالا بعد بریم سراغ این و میان میفهمند که خب اگه معنای عدم واحد شد، این وجودهای ما قرار مشترک لفظی باشه دیگه. یعنی مثلا وجود الف غیر از وجود ب در مفهوم. میگن که آره این وجود الف که غیر از وجود ب، یا بالاخره چیه؟ این عدمه با این وجوده که قرار نقیزه هم دیگه باشن، نقیزه اینا درست شد. این دو تا اگه نقیزه این شدن، خب نقل کلام میکنیم تو این وجود به این. اگر وجود الف و عدم نقیز شدن، حالا سوال اینه وجود به چیه؟ این وجود به یا باید مستاق وجود الف باشه که لازم میاد اشتراک معنوی، درست شد، یا بایستی جزء مصادیق عدم باشه، در که خودتون میگید وجود داره. این وجود به لازم میاد که جزء عدمی باشه که نقیزه همه، یعنی اجتماع نقیزه میشه. اگر هم نگفتید نه وجود الفه نه عدمه، خب ارتفاع نقیزه لازم میاد دیگه، درست شد؟ بزن میگن که چون معنای عدم واحده، پس حتی باید برای وجود هم واحد باشه، چون اگه معنای وجود رو واحد نگیریم لازم میاد یا اجتماع نقیزه اینو قائل بشیم که بگیم در وجود به هم وجود الف هست، یعنی مفهوم وجود الف ها، و هم مفهوم عدم داره صدق میکنه، ارتفاع نقیزه این لازم بیاد یا اجتماع نقیزه این لازم بیاد، یا بگیم نه هیچ کدوم نیست، خب این هم میشه ارتفاع نقیزه اینو اینا. پس میخوام با تنبه به این که آقا معنای عدم واحده، تنبه به وحدت معنای وجود رو هم درست کنن با هم ارتفاع نقیزه این، اجتماع نقیزه اینو اینها. بذار فهمم که
عقل و وزن کار میکنیم تو این دوم.
با کدوم؟
عقل و وزن کار میکنیم تو همین.
همین هم میگم که اینا همش داره دیگه میره سر همون هویت دیگه، هویت عدم و هویت وجود. حالا ببینید میفهمن که در این دو بهترین بیت دو برهان بر اشتراک معنوی اقامه شد. خودش هم میبره وجود صلاحیت دارد که منقسم شود به اقسامی و تنها مشترک معنوی صلاحیت انقسام را دارد. توضیح معنی انقسام عقلی در مقابل انقسام خارجی و عینی این است که یک مفهوم عام به اضافه یک قید قسم خاص می شود و به اضافه یک قید دیگر قسم دیگر. مثلا می گویم حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق. حیوان به علاوه ناطق یک نوع از حیوان است و به علاوه غیر ناطق از انواع دیگر. اگر اشتراک فقط در لفظ باشد و هیچ گونه معنا و مفهوم مشترکی در کار نباشد، انقسام که از ضمیمه شدن قیود به معنای مشترک تحقق می‌یابد، تحقق نمی‌یابد. از طرفی می‌بینیم وجود منقسم می‌شود به وجود بالفعل و وجود بالقوه، وجود خارجی و وجود ذهنی، وجود قدیم و وجود حادث، وجود واجب و وجود ممکن. پس معلوم می‌شود که چون تقسیم هست، پس اشتراک معنوی هم هست. یعنی یه مفهوم واحدی هست، بعد به اضافه میزهای اقسام تقسیم درست می‌شود. این برهان اول. دومیش دلیل دیگر این است که بدون فرض، بدون شک، وجود و عدم نقیض یکدیگر. در فارسی نیستی نقیض هستی است. فرضاً لفظ وجود را مشترک بدانیم، در لفظ عدم نمیتوانیم احتمال بدهیم که اشتراک فقط در لفظ است، زیرا آن وقت مجبوریم قائل شویم لفظ عدم از یک سلسله معانی متعدد حکایت میکنه، تعدد، که همه در مقابل وجود و نقیز وجودن. و حالان که اعدام چنان که بعدن هم خواهیم گفت تمایز واقعی از یکدیگر ندارن، چرا؟ چون وجود ندارن. تمایز فرع بر منشأ اثر و منشأ اثر فرع بر وجود. و حالان که اعدام چنان که بعدن خواهیم گفت تمایز واقعی از یکدیگر ندارن، پس عدم که نقیز وجود است مشترک معنوی است، یعنی یک لفظ است که از یک مفهوم عام حکایت میکنه. از طرف دیگر می دانیم که نقیض واحد واحد است، یعنی یک چیز نمی تواند دو نقیض داشته باشد، زیرا اگر فرض کنیم فقط یکی از دو نقیض آن تحقق یابد و دیگری تحقق نیابد، در این صورت اگر خود آن طرف تحقق داشته باشد مستلزم اجتماع نقیض این است که محال است، و اگر تحقق نداشته باشد مستلزم ارتفاع نقیض این است و ارتفاع نقیض این نیز محال است. پس وحدت مفهوم عدم که نقیض مفهوم وجود است، دلیل وحدت مفهوم وجود و عدم تعدد آن است. پس وجود مشترک معنوی است. این دوتا برهان. برهان سوم که مطرح میکنه این شعر است که بعدنه لیس اعتقاده ارتفع از تعین و اعتقاده تنه. این بحث خلاصه اثبات مفهوم وجود مطابق با تردد در تعین خاصش. ببینید دوزی مطلب این که خب روشنه دیگه، وقتی ما خیلی از اوقات پیش میاد که قبل از این که علم به ماهیت یک شی پیدا بکنیم علم به وجودش داریم، درست شد؟ یعنی ما مفهوم وجود رو داریم هم میکنیم به اشیاء متعددی که هنوز شیئیت اینها، اون هویت خاص یا اون میزهای خاص اینها رو نمیدونه. بزنم فرمان که این مفهوم وجودی که داره به همه اینها هم میشه، ببینید خودش یه مفهوم وجود واحده، یه اشتراک معنوی که داره بدون اثبات تعین‌های خاص این مصادیق و متعینات پایین، ما داریم مفهوم وجود رو به یه معنا تو همه اینا هم میکنیم. مثلا میگه وقتی یه چیزی رو از دور داریم نگاه میکنیم، خود نمیدونیم این حیوان جسم فلان و اینا، ولی میگیم هست. بعد که میاد جلوتر میگیم خیلی بابا حیوانه، حالا جسم نیست قطعا، اما حالا کدوم نوع حیوان باز شک داریم. جلوتر که میاد مثلا میگیم که چیه، مثلا تعین خاصش مثلا گوسفند، جلوتر میاد میگیم نه بابا مثلا بز بود. این تعینات رو متعدد متعلق داریم علم پیدا میکنیم، در حالی که یه مفهوم وجود بدون اینکه اون تعینات خاصش هنوز علم داشته باشیم داره تو همه این مراحل به این داره حل میشه. این هم میگن که یک تنبه و خلاصه اشتراک معنوی. میگن شهر دلیل سوم بر اشتراک معنوی وجود این است که اگر فرضاً به وجود موجودی معتقد شدیم و آن را قسم خاصی از وجود بدانیم، سپس اعتقاد ما به این که آن قسم خاص است منتفی شود یا مورد تردید واقع شود، اعتقاد به اصل وجود آن شی آسیب نمیبیند. مثلا اگر حیوان را از دور ببینیم و معتقد شویم که آن حیوان فیل است، پس هم معتقدیم که آن شی حیوان است و هم معتقدیم که از نوع فیل است. پس به حیوان نزدیک میشه و میبینیم مثلا اسب، پس اعتقاد ما به فیل بودن آن منتفی میشود، اما اعتقاد ما به حیوان بودن آن آسیب نمیبیند. این بدان جهت است که حیوان مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. در مشترک لفظی چنین چیزی امکان پذیر نیست. وجود نیز از این نظر مانند حیوان است، ممکن است به وجود چیزی معتقد شویم و آن وجود را وجود بالقوه بدانیم و بعد معلوم شود که بالفعل است. اعتقاد ما بالقوه بودن آن منتفی می شود، اما اعتقاد ما به اصل وجود که منتفی نمی شود. همچنین ممکن است مثلا معتقد شویم که عالم مبدا موجودی دارد و مردد شویم که آیا آن مبدا موجود واجب است یا ممکن، حادث است یا قدیم، مادی است یا مجرد. این تردید ما به اصل اعتقاد قطعی ما به وجود مبدا آسیب نمی رساند. همچنان که ممکن است ابتدا معتقد شویم که آن مبدا ممکن است و مادی است و بعد معتقد شویم که ممکن و مادی نیست بلکه واجب و مجرد است. این تبدل عقیده ما در خصوصیت وجود مبدا به اعتقاد ما به اصل وجود مبدا ضربه نمی زند. از اینجا معلوم می شود اعتقاد ما به اصل وجود مبدا از نوع اعتقاد به یک معنی عام است و اعتقاد ما به وجوب یا امکان یا حدوث یا قدم آن مبدا از نوع اعتقاد به خصوصیات آن معنی عام است، نه اینکه آنچه ما آن را خصوصیات می نامیم یک سلسله معانی متباین باشند و هیچ وجه مشترکی میانشان نباشند. خلاصه این علم به وجود در این حال تردد به تعینات خاص یا قطع به انتفاع تعینات خاص با حفظ این مفهوم وجود محمولی، اینا تنبه بر اینه که خلاصه این مفهوم وجود یه مفهوم مشترکی که به همه اینا به یه معنا داره هم میشه. منتها خب الان همه اینا درست، برهانه عقلی همه درست، اما اون اشتراک معنی و اشتراک لفظی اندل ادیب که ملاکش قرار داد و وضع عقلا و عرف و اینها بود و بعد ما بریم سراغ و اصول و تبادر و اینا رو درست نمیتونه بکنه. برای چی شد؟ اینی رو تعمل بکنید دوباره ببینید به کجا میاد.
الان این عدل نمیتونه مشترک معنی بودن موجود رو اثبات بکنه؟
ببینیم اینو جلوتر هم کار میکنیم شد. چون اینا مقدمه، همون نفتی که عرض کرده، اینا مقدمه این زیاده طور وجود علال ماهیه میدوننش همین بحث، یعنی میان به همین بحث اینجا تمسک میکن و خود اینم مقدمه میگیرن واسه اساس وجود و بعد تشکیک وجود، یعنی مفصل تو از همین اشتراک معنوی تو تشکیک استفاده میکن، از همین اشتراک معنوی توی اساس وجود استفاده میکن و تو زیاده طور وجود علال ماهیه هم هست. از این جهت اینا قطعا این اشتراک معنوی رو سر وجود دارن پیاده میکنن. یکی این که حالا اگر رفتیم ما سراغ اون بحث واقعیت، ببین اصلا میتونیم اشتراک معنوی اینجوری اثبات کنیم واسه اون، برای اون واقعیت عام و اینها شاید اصلا اینجوری اشتراک معنوی نشه درسته. آره تمام، چون ماهیت هم تعینشه. خب وقت میتونیم بگیم ماهیت هم اشتراک معنویه، ماهیتی که تعین اون واقعیت بود. اشتراک معنوی داره. باید چه دارم میگم، یعنی اونجا به این راحتی نیست با اون واقعیت مرددهی که داریم کار میکنیم عنوان موضوع علم فلسفه، اونو شاید نشه اینجوری اشتراک معنوی بذاشت درست کرد که اینا دارن کار میکنم. حالا تعمل کنید اونجا هم جالب باشه، ولی قطعا اینا با وجود و در مقابل ماهیت دارن کار میکنن. این خوب شد
اصل حل بسیط هست
را ببینید، حل بسیط با وجود یا با ماهیت هم میتونه باشه. با ماهیت اگه باشه، خب با ماهیت شما اشتراک معنوی دارید، غیر ماهیت های متبای خب اشتراک معنوی نداری شما. فزیس میگه شاید به این راحتی اونجا اشتراک معنوی نشه درست. این تعمل کنید خوب چه
این سوال که در سقل مطرح کرد بوده که
همونه اولین های جوادی درست که کنید